خب
بسم الله الرحمن الرحیم. مثل اینکه حدود فکر میکنم یه ماهی هستش که فاصله افتاده بین جلساتی که داشتیم، هم لانگ ویکند دفعه قبل بود و هم مثل اینکه یه جلسه دیگه هم تعطیل بود، توفیقی نبود که خدمت دوستان زودتر برسیم. فکر میکردم که امروز چه مطلبی رو با شما در میان بگذارم. نگاهی که به گذشته در این مدتی که توفیق دیدار حاصل نبود میکردم، دیدم که دو تا مطلب که هر دو ارتباط با اسلام داره تو جامعه ما مطرح بوده. یکی که همچنان ادامه داره مسئله اعتصاب غذای آقای گنجی هست، نمیدونم روز 35 36 هستش که همچنان ادامه داره، نمیدونادم به کجا هم خواهد رسید. جای تأسف واقعا که در یک جامعه‌ای که به خاطر اسلام درش انقلاب شد، مردم امیدها و آرمانها و آرزوهایی داشتن، کار به اونجا کشیده که یه نفر بخواد وقتی حرف حق بزنه مجبور از جانش مایه بذاره، اعتصاب غذا بکنه. تا حالا 35 روز اعتصاب غذا بکنه برای اینکه به حرفش توجه بکنه. خیلی چیزا بر ما عادی شده، قبحش ریخته، نمیدونیم یعنی چی. این همون جامعه است که پیامبر اسلام فرمودن که لن تقدس امتون، هیچ امتی رو، هیچ جامعه‌ای رو، هیچ مملکت و کشوری رو نمیشه پاک شمرد، هیچ نظامی رو نمیشه گفت نظام مقدس، مگر یه استثناش چیه؟ به کدوم جامعه میشه گفت جامعه پاک، بی عیب، بی نقص؟ جامعه‌ای که لا یؤخذ فیها الضعیف و حقه من القوی غیر متتعته، جامعه‌ای که در اون جامعه ضعیف نتونه حقش رو از قوی بدون لکنت زبان بگیره پاک نیست. جامعه پاک چه جامعه ایست؟ انقدر پشتوانه قانونی، حمایت قانونی، افکار عمومی باشه که ضعیفان جامعه بتونن سینه سپر بکنن، در برابر اغبیا وایسن، حقشون رو بگیرن بدون اینکه زبانشون دچار لکنت بشه. یعنی چی؟ یعنی امنیت باید کامل باشه. اگه امنیت کامل نباشه ممکنه که ضعیف حرف حق رو بزنه ولی میلرزه، میترسه. حالا متاسفانه ما در چنین شرایطی قرار گرفتیم که آدم ها نه تنها میترسند بلکه مجبور هستند که از جانشون مایه بذارن، آخرین تیر ترکششون رو که جانشون هست بدن. واقعا تأسف هستش. چرا باید به این وضعیت برسه جامعه ما؟ چرا باید به نام اسلام شرایطی، محیطی به وجود بیاد که اونایی که حرف حق میخوان بزنن انقدر در تنگنا باشن؟ اما مطلب دوم بزرگتر از این هست و گسترده تر هست، جهانی تر هست، و اونم فاجعه است که هفته گذشته در انگلستان اتفاق افتاد، باز هم به نام اسلام، همون اسلامی که دین سلمه، دین صلح، دین آرامش، دین دوستی هست، پیامبرش نبی الرحمت، پیام‌آور رحمت هستش. از یه طرف تو وضع داخلی خودمون می‌بینیم به نام اسلام ناب این چنین شرایطی فراهم آمده، در بعد خارجیش می‌بینیم به نام اسلام یه عده‌ای متوسل میشن به شیوه‌هایی که سابقه ای در قرآن از او نمی بینیم. تعدادی مردم بی خبر، ناآگاه از این جریانات سیاسی، 40-50 نفر زن و مرد و پیر و جوان، کشته میشن، تیری در تاریکی انداخته میشه، یه عده قربانی میشه، اونم به صورت فجیع، و همه اینها هم به نام اسلام گذاشته میشه. دنیا قضاوت میکنه که شیوه مسلمان ها این چنین هست. ما چه بخوایم چه نخوایم، اینها به حساب ما هم گذاشته میشه. منظورم این نیست که حالا شرایط سخت میشه، مثلا تو امریکا یا اروپا برای مسلمان ها تنگناهایی به وجود میارن، اینا انقدر مهم نیست. اتفاقا خیلی هم اگر معدل کلی رو در نظر بگیریم، شرایط سختی آنچنان به وجود نمیاد، ولی مهم اینه که اگر به آرمانی معتقد باشیم، در واقع همه اینها به حساب ما گذاشته میشه. بنابراین میبایست موضع خودمون رو روشن بکنیم، یا لااقل به نزدیکانمون، دوستانمون، چه هموطن و همکیش، یا اگر ارتباط با غیر مسلمان ها داریم، برای اونها روشن بکنیم. خب خیلی ها این رو به حساب اسلام میذارن، اونا که بیخبرن، ناآگاه هستن از تعالیم اسلام، به حساب اسلام میذارن. ولی خودتون میدونید که بیش از همه خود اسلام قربانی تروریسم بوده. از 4 تا خلیفه‌ای که در نخست بعد از رحلت پیامبر داشتیم، 3 تاشون ترور شده. اولی که ابوبکر بود، سن و سال زیادی داشت، پیر بود، خب زود از دنیا رفت. تو درگیری‌های سیاسی و اینها هم نبود، یه آدم سلیم النفسی بود، برکنار بود، و او به مرگ طبیعی رفت. عمر، اون خلیفه مقتدر اسلامی، ترور شد، کشتن دیگه، اون رو همه میدونی. عثمان رو هم همینطور، عثمان رو هم شورش کردن و دارالاماله قصرش رو محاصره کردن و ریختن. بعد از اینکه مدت‌ها آب رو روی او بسته بودن و در فشار قرار داده بودن، بالاخره ریختن تو و به صورت فجیعی کشتنش. معلوم هم نشد کی کشت و چگونه کشت. حضرت علی رو هم ترور کردن، اونم سر نماز، اونم نه دشمنان، بیگانگان، غیر مسلمان ها. حضرت علی رو نماز شبخون ها کشتند، اونایی که روزه بودن کشتند، اونایی که اعتراضشون به علی این بود که تو نامسلمونی، تو چرا رأی مردم رو دخالت دادی در حکمیت؟ یعنی خودشونو در یک موقعیت و موضع برتر دینی قرار داده بودن، یعنی به خاطر اعتقادات افراطی دینی حضرت علی رو کشتن. یعنی یه ترور مذهبی، یه ترور دینی، چه کسی رو؟ اونم علی رو، شاگرد اول اسلام رو. این نیست که آدم بگه که خب ممکنه که بعضی ها اشتباهی بکنن. نه، قضیه به این سادگی نیست. انحراف به اونجا میکشه که علی رو حتی مشرک میدونند. بنابراین این یک پدیده بسیار پیچیده‌ای هستش. تنها اون خلفا نبودن، هنوز چند سباهی نگذشته از رحلت پیامبر، از خاندان خود پیامبر، امام حسین و تمام فرزندانش و اصحابش، همه به فجیع‌ترین وضع کشته میشن. حالا این ترور فرض کنید دولتیه دیگه، ولی بالاخره خشونته، به صورت سازمان یافتش داره عمل میکنه. حکومت افتاد دست بنی مروان و بنی امیه، تا 1000 ماه، 80 خورده‌ای سال اینا جنایت کردن، کشتن. و بعدم که افتاد دست بنی عباس، به عنوانی که اینا حالا ارتباط به خاندان پیامبر دارن، اونا دیگه روی بنی امیه رو سفید کردن، از بس جنایت کردن. یعنی تاریخ اسلام از اول تا آخر همش همین بوده. آیا ربطی به اسلام داره؟ امامان شیعه همشون کشته شدن، یا مسموم شدن یا مقتول، کدومشون به مرگ طبیعی دنیا رفتن؟ نه تنها اونها، امامزاده ها، اینایی که رفتن اسلام رو تبلیغ بکنن. تو ایران این تاریخچه امامزاده ها رو بخونین، خیلی هاشون ایران آمدن، همه کشته شدن اینا، همه در تعقیبشون بودن. پس تاریخ اسلام به طور عام و تاریخ شیعه به طور خاص سراسر خونبار هست و سراسر داستان تروره، داستان خشونت حاکمیت، ترور فیزیکیه. پس چرا به حساب اسلام میذارن؟ مگه غیر از اینه که اسلام خودش اول قربانی بوده؟ مگه اسلام چنین چیزایی رو گفته؟ ربطی هم به عرب نداره که بگیم نژاد عرب، نژاد مثلا خشنی هستند، اینا بیابانی بودن. عمر رو یه ایرانی کشت، ابو لولو اهل کاشان ایرانی ترور کرد. ایران که فرهنگ برتر زمانه بوده، ابرقدرت زمانه بوده. اولین تروریست جهانی اصلا ایرانی ها بودن. ترور گسترده، نه ترور فردی یکی بزنن در برن، ترور سازمان یافته، یک نهضت تروریستی که به صورت گسترده در سطح جهان عمل بکنه. شما تاریخ حسن صباح رو خوندین؟ تو علموت، پایگاهش هم قلعه علموت بود، دسترسی خیلی بهش مشکله. الان هم خیلی ها میرن علموت دیدن اون قلعه، البته 95%ش خراب شده ولی آثارش هنوز هست. از اونجا تروریست صادر میکرد، گروه های انتحاری، سویساد بامر از اون موقع بود، حشیش هم به اینا میداد. اصلا این اصطلاح اسوسینیشن از همون حشیش دیگه. از زمان حسن صبا آغاز شده ترور گسترده که به همه نقاط مختلف بفرستن تروریست. در کشور وسیع ایران اسلامی اون دوران در واقع حسن صبا این کار میکرده. پس اصلا ربطی هم به عرب نداره. این مسئله یه مسئله عام هستش، یک انحرافی هستش که همه جا اتفاق میفته. ربطی هم به قرآن نداره، یعنی نه تنها ربطی به اسلام نداره، به تاریخ اسلام نداره که خود اسلام عرض کردن بزرگترین قربانی تروریسمه، ربطی هم به قرآن نداره که میگن که تعالیم قرآن هستش که هی قاتلو نمیدونم جاهدو، این همه از جهاد گفته، از قتال گفته، وعده حوری و نمیدونم غلمان داده و اینی که اگه کشته بشید به بهشت میرید. خب این داره تشویق میکنه مسلمان ها رو برن این عملیات انتحاری رو انجام بدن. یک شعری داره مولوی در مثنویش، میگه زان که این قرآن بسی گمره شدند، از این قرآن خیلی ها گمره شدند، وین رسن قومی درون چه شدند. قرآن یه رسنه، رسن یعنی ریسمان یعنی تناب، با این ریسمان خیلی ها رفتن درون چاه. مررسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سر بالا نبود. تناب چه گناهی داره؟ تو اگه هدفت این نباشه که با تناب از چاه بیای بالا، اگه بیرون هستی با تناب میری توی چاه. میگه قرآن یک تنابه، یک وسیله، یک ریسمانی است که انسان رو میتونه از عمق چاه تاریک محدود خودخواهی ها بیاره بیرون، به آسمان و به روشنایی و به فضای گسترده میتونه برعکس هم بکنه. اتفاقا حالا خود مولوی یا دیگران رو این مطلب رو در جای دیگه گفتند، مثنوی من یا مثنوی او چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مدل. مثنوی هم مثل مدلش قرآن، چون از قرآن مدل گرفته، عده‌ای رو هدایت میکنه، عده‌ای رو گمراه میکنه. چطور گمراه میکنه؟ بارها تو قرآن اینو گفته، میگه ننزل من القرآن، ما چیز خواندنی نازل کردیم بر شما یا میکنیم، ما فیه شفاء و رحمتون، در این کتاب هم شفاست هم رحمته، یعنی آدم ها رو شفا میده، ما رو از بیماری هامون شفا میده. منظور بیماری های جسم نیست، بیماری های روحه، ریا، خودخواهی، حرص، حسد، بدبینی ها، کینه ها، اینا رو پاک میکنه دیگه. و رحمته، به آدم مهربانی میده، صفا میده، لطف میده، عشق و دوستی و احسان میده، نیست؟ ولی ولا یزید الظالمین الا خسارا. این برای مؤمنین، کسی که وجودش به امنیت بیاد این شفا و رحمتو داره، ولی اونا که ظالمن، ستمگر هستند، قرآن چی بهشون اضافه میکنه؟ ولا یزید الظالمین الا خسارا، خسارت میزنه، خسارتشون رو افزوده میکنه، یا خود اونا عامل خسارت میشن. اینا که دیگه خود خداوند گفته، قرار نیست که این قرآن، هر کسی این قرآن دستش باشه، این به سمت خیر و معنویت بره. کیه میخواد این قرآن استفاده کنه؟ به چه نیتی؟ به چه قصدی؟ تو سوره آل عمران هم هست، میگه این کتاب دو بخش داره، بخشش محکماته و نه ام الکتاب، اینا اصل کتابه، و آخر و متشابهاتن، بعضی قسمتش به صورت متشابهاته. متشابهات یعنی چی؟ یعنی زبانی گفته شده که زبان تشبیهیه. شما بچه تون ازتون سوالای یه چیز نکرده راجع به چیزای پیچیده ای، بهشت چجوریه، جهنم چطوریه، خدا چجوریه، مثلا کامپیوتر چیه، شما چطوری میتونی بهش بگی کامپیوتر چیه؟ نمیشه توضیح داد، باید تشبیه بکنید به یه چیزایی، به زبان او، در حد درک و فهم او، او با اون ذهن ساده‌ای که داره بفهمه کامپیوتر یعنی چی. تو دنیای او دارید مثال میزنید، ولی یه آدم، حالا برای این شرح دادید برای بچه‌تون کامپیوتر چیه، کسی میشنوه میره میگه این آقا رو نگاه چقدر بی سواده، راجب کامپیوتر داره گفته کامپیوتر اینجوریه، نیست؟ همه میگه راست میگه، عجب بی سواده. نمیدونن که این تشبیهه، این برای فهم اون بچه است. قرآنم اونچه که راجع به آخرت میگه برای ما، بهشت، جهنم، همه اینا میگه تمثیله. مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال بهشتی که به متقین وعده داده شده این چنینه، برای اینکه شما بفهمید. و اینا تو قرآن گفته که و ما تدری نفس ماذا اخفی لهم من قرة اعین، هیچ انسانی نمیتونه درک بکنه اون وعده هایی که خدا داده در بهشت، یعنی قابل فهم شما نیست، شما مثل جنین در رحم مادرید، به دنیای بیرون نیامدید که بفهمید. مثال هایی که زده میشه مثال هایی است که جنین درون رحم بفهمه. حالا به قول یکی از دوستان دیروز این مثال رو من زدم، گفت که دنیای فعلی ما در برابر آخرت به مراتب بزرگتر از دنیای رحم تا دنیای بیرونه. دیدم راست هم میگه، بالاخره دنیای رحم، بالاخره به اندازه فرض کنید یک اسکوئر فیت باشه، مثلا اسکوئر فوت مثلا، نیست؟ بالاخره یه رقمه، یه عدده در برابر این کره زمین. ولی جهان ما، جهان فعلی ما، کره زمین در برابر بی نهایت زمان و مکان که قرآن میگه که ارض و حد سماوات والارض، اون بهشت، یا از نظر علمی شناختیم که میلیون ها کهکشان وجود داره، تو هر کدومش میلیون ها خورشید هست، دیگه ما چی هستیم یه دنیای ما؟ پس ما چه انتظار داریم راجع به اون چه که میخواد بعدها اتفاق بیفته، که میگه اون بهشت تمام آسمان ها و زمینه، نه یه باقی کره زمین. به زبان تشبیهی گفته میشه. حالا یه آدم های جاهل و بیسوادی تو تلویزیون میشنمین که همین پریشب میگفت، مسخره میکرد، مسلمون ها گفتن بهشت، قرآن بهشون وعده داده نهر شیر و عسل، و بعد حوری ها پشت درخت شیر و عسل بخور و بدو، حالا من بدو آهو بدو بپر چیکار کن، همش از این مسخره بازی ها. طبیعیه برای یه عده. قرآن میگه این کتاب محکمات و متشابهه، والذین فی قلوبهم مرضون، اونایی که تو دلشون مرضه، خورده شیشه دارن، مریض احوالن، یتبعون ما تشابه من، میرن دنبال متشابهات. قرآنو ول میکنه میره اون جایی که مثلا راجب بهشت و جهنم و مسائل متشابهاته. برای چی؟ یبتغون الفتنه، دنبال فتنه میرن، فتنه میخوان به وجود بیارن. و دنبال تعویل تعویل و فتنه میکنن. چاره ای هم نیست. به هر حال حقیقتی وقتی گفته میشه که هم مردم 1400 سال پیش توی نظامات قبیلگی بفهمن عرب بی سواد که دست و چپ و راستش رو تشخیص نمیده و هم ما بفهمیم و هم مردم نمیدونم هزاران سال آینده، اینها به زبانهای تمثیلی گفته میشه، زبان متعارف نیست، زبانی که هر کسی در حد درک و فهم خودش بتونه ازش برداشت بکنه. ولی همواره کسانی وجود دارن میرن دنبال این نکات که بخوان سوء استفاده بکنن. بارها تو قرآن این رو گفته، یه جا میگه خدا مثال میزنه، میخواد قدرت هستی رو بگه، از پشه مثال میزنه، میگه اونایی که مؤمن هستند از این درک و دریافت میکنن، عظمت آفرینش رو در پشه میبینن، اما اونایی که تو دلشون مرضه، والذین فی قلوبهم مرضون، میگن چی؟ مازا اراد الله به هذا مثلا، یعنی چی خدا از پشه مثال زده؟ خدای اینا رو نگاه کن، از پشه مثال میزنه. یعنی خود این خودش مثل این که این خدا کوچیکه که عظمت خودش رو با پشه داره مثال میزنه، چرا از فیل نزده، از کوه نزده؟ بنابراین ربطی این مسئله به قرآن نداره و ربطی هم به قرآن شناس ها نداره. شما این چیز رو خوندین حتما، زندگی تیمور لنگو، خیلی کتاب خوندنیست. اگر ببینید تیمور لنگ قرآن رو وارونه هم حفظ بود، یعنی تنها از این وری هست نبود، به حافظ هم ایراد میگیره که هنری نکرده حافظ، حافظ قرآنه، من از ته میخونم. شما میتونی یه سوره کوچیک رو از ته حفظ کنی؟ تیمور لنگ از ته حفظ بودش، خیلی هم فقیه بود، هر شهری رو هم میرفت میگرفت، البته شهرهایی که قتل عام نمیکرد، اول فقها و علماش رو جمع میکرد بحثای فقهی و دینی بکنه، معتقد بود خودش دانشمندترین عالمترین فرد مذهبی زمانه. همراه خودش هم تو لشکرش یه مسجد حمله میکرد، همیشه مسجد سیار بوده تو سپاه تیمور. حالا ببینید چند ده نفر چند صد نفر من نمیدونم مسجد رو حمله میکردن، بالاخره باید ثواب بیشتر برد دیگه، تو مسجد و محراب باید نماز خون. شهرهایی هم که میگرفت همطور که عرض کردم اگه مقاومت میکردن دیگه خونشون مباح بود دیگه، این شهر دیگه نه زن و نه مرد و نه بچه و پیر و جوان و سگ و گربه چیزی نباید باقی میموند، اینا دیگه همه مشرکن چون مقاومت کردن در برابر نیروی حق اسلام ناب. و میگه من تعجب میکنم که مردم دنبال لذات مختلف هستن در حالی که هیچ لذتی توی دنیا زیباتر از تماشای فوران رگ گردن موقعی نیست که سریع با شمشیر دادن یه گردنی رو میزنه، چطور فواره میزنه مثل حوض، خیلی دیدنیه، خیلی قشنگه، هیچ چیزی تو دنیا زیباتر از این فوران شاهرگ نیست به نام اسلام. حالا تعجب میکنید که این چه اسلامیه، این چه دینیه، این چه خداییه که مثلا یه هم چیزایی گفته؟ مگه کم بوده در طول تاریخ؟ مگه هر کسی دم از اسلام از قرآن میزنه از دین میزنه همون حرف خداست که داره میزنه؟ الان تو دنیا چند جور اسلام ما داریم؟ مگه چند جور هستش نیست؟ خب قذافی برای خودش حالا که مدت ها ساکت شده یه جور اسلام داشت، کتاب سبز قذافی هم هست دیگه، دیدین حتما اسلامی که او تعریف کرده، اسلام عربستان سعودی هم هست، وهابیت، اسلام افغان و طالبان هم هست، اسلام فقاهت ما هم هست، یه جور اسلام هم میگن اسلام امریکایی، همه جور اسلام هست. آیا اینا حتما همون اسلام هست یا نه برداشتای انسان هاست، هر کسی به حد درک و فهم خودش تعریفی داره میکنه. کدوم اسلام مورد نظر هستش؟ آیا هر کسی از اسلام دم زد عین اسلام هستش یا یه اسلام تاریخی داریم، یه اسلام ذاتی داریم؟ در هر حال مهمه که این اتفاقاتی که توی دنیا میفته آدم ببینه که دید خودش راجع به این مسائل چی هست. اون اسلامی که در واقع پیامبر معرفی کرده، اسلامی که در قرآن شناختیم، تأیید میکنه اینها رو یا نمیکنه؟ بحث این نیست که این آدمایی که این کار کردن، حالا از اون 11 سپتامبر تو امریکا گرفته یا اونی که تو انگلستان بوده یا اونایی که تو مملکت خودمون قتلای زنجیره‌ای را انداختن یا داخل و خارج ترور کردن، این خیلی ساده نگریه که بگه آدم اینا اشخاص خبیثی هستن و اشخاص جنایتکاری هستن و قاتل بالفطره هستن. خب کسی که اهل جنایت باشه دنبال یه چیزی هست دیگه، میخواد یه منافعی به دست بیاره. کسی که به خودش بم میبنده میره جانشو فدا میکنه، آیا به خاطر چیزی هست دیگه؟ عزیزترین چیزی که ما داریم جان خودمونه، چرا یه دی جانشونو فدا میکنن؟ یعنی باید عمیق‌تر فکر کرد که چطور میشه یه دی با تمام وجود این کار میکنن. بخشش ممکنه حالت عکس العملی باشه، شما یه گربه هم توی اتاق میذارین، درو میبندید، بهش حمله میکنید، میپره پنجه میزنه به صورت شما، همه راه ها رو وقتی روش ببندین چیزی براش باقی نمیمونه. اونچه که برای مردم فلسطین اتفاق افتاده، همین تاریخ 40-50 ساله رو شما بخونید، چطور این دهکده هاشون رو اینا منفجر کردن برای اینکه اونا وحشت کنن بذارن برن دهکده ها خالی بشه، بیان اسرائیلیا بگیرن اونجا رو شهرسازی بکنن دیگه. ببینین دیر یاسین رو چیکار کردن، چطور مردا رو گفتن همه بیرون دهکده بیان، به صف کردن جلوی زن و بچه و دختر پسرشون رگبار بستن، چه بلای سر اونا آوردن، کفر قاسم، نمیدونن دونه دونه چه کردن تا فلسطینیا فرار کردن، همه هر چی داشتن گذاشتن در رفتن که جونشون رو نجات بدن. جنوب لبنان هم برین ببینین اون اردوگاه نبعه رو شیعه و بنی جبیل، تاریخ اونجا رو بخونه چه به سر اینا آوردن. این دیگه اصلا امیدی به زندگی نداره. حالا یا مارکسیست هم نیستن، کتاب هم نخوندن، از اسلام هم الف باشو خیلی هاشون درک نکردن، ولی بالاخره انسان، آدم یک غیرتی داره دیگه. هیچ دین و اعتقادی هم نداشته باشه نمیتونه ذلت رو از یه حدی بیشتر تحمل بکنه، اصلا امیدی به دنیا نداره، میخواد برای چی زنده باشه؟ کسی که دیده پدرش و برادرش رو جلوش کشتند، به خواهرش یا مادرش تجاوز کردن، لهش کردن، خوردش کردن، راحت به خودش چیزی میبنده میره توی اتوبوس اسرائیلی این بر اون بر میشینه، تو زندان ها بوده. بخشش عکس العملیه، هر ملتی رو در هر جای دنیا تحت این فشارها قرار بدند، لاجرم این عکس العمل رو از خودشون نشون میدن. من یادم زمان قبل از انقلاب بود، سال 41 ما دوره دبیرستان بودیم، محاکمه سران نهضت آزادی بود، مرحوم پدر و دیگران، جز آخرین دفاعیات مرحوم پدر گفتن ما آخرین گروهی هستیم که با شما با زبان قانون داریم صحبت میکنیم. خب اینا یه عده‌ای بودن سن و سالهای بالا، اغلبشون استاد دانشگاه، اونا که اهل ترور رو توفنگ و حرفا که نبودن، به زبان منطقی، به زبان مسالمت آمیز، یه مبارزه پارلمانی، مبارزه معقولی که در سطح دنیا پذیرفته شده است با اون نظام میکردن. خب اونا هم اینا رو محاکمه کردن و به 10 سال محکوم کردن دیگه، تارومار کردن همه گروه های سیاسی رو. از سال 40-41 که شاه انقلاب شاه ملت آغاز کرد، خواست میدون صاف بکنه، همه رو تارومار کردن. این موند این سخن ایشون تو دادگاه که ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما داریم حرف میزنیم، با زبان مسالمت آمیز. مطمئن باشید که با خفه کردن ما این جریان آزادی خواهی تعطیل تو ایران نمیشه. بعد از ما کسانی به وجود خواهند آمد ولی با زبان دیگری با شما سخن خواهند گفت. اونا اون موقع به روز اصلا خندیدن به این حرف. اینا 42 محکوم شدند، از سال 43-44 اون گروه جزنی، بیژن جزنی، اینا را افتادن بانکزنی، حالا شما یادتون نیست دیگه، هفته ای نبود که دو سه تا بانک رو نزنن، نگهبانو میکشتن با چاقو هنوز که اسلحه نداشتن. حتی یکی دو بار من از پلو یه بانک رد میشدم، پلیس خود منو دستگیر کرد. به همه مشکوک بودن. یه بار سرما خورده بودم، یه چیزی جلو صورتم بسته بودن، فکر کردن نقابه، میخوام شناخته نشم. فوری محاصره کردن، گرفتن. نه ما اصلا خبر نداشتیم، میرفتیم سراغ یه کاری. یعنی انقدر بانک زدن دیگه گسترده شده بود. سال 46 اون گروه حزب ملل اسلامی به وجود آمد، تو کوههای شاباد تهران اینا رو دستگیر کردن، 45 نفر. این اولین گروه اسلامی بود. گروه مختلفه به وجود آمد. بعد سال 49 جنگ‌های جنگل، جنگ‌های چریکی تو جنگل آغاز شد. گروه‌های چپ بودن عمدتاً، به تقلید از اونچه که تو بولیوی یا تو کوبا شده بود، جنگ‌های کوهستانی تو ایران آغاز شد. بعدم جنگ‌های چریکی شهری، اونچه که تو امریکای لاتین بود، تو ایران آغاز شد. کلانتری قلحک یادتونه، متلسل دست و نگهبان گرفتن در اکبارستان. بعد ترور دیگه آغاز شد، بعد سازمان مجاهدین خلق و چریکای فدایی و درست همون چیزی که پیشمینی شده بود. این طبیعت یه ملته، وقتی راه های مسالمت آمیز بسته میشه، امکان اظهار نظر به صورت معقول منطقی نباشه، نمیشه یه ملتی را خفه کرد. یکی دوتا که نیستن، همیشه از جای دیگه سرباز میزنه. این قانون تاریخ بشره و نمیفهمن دیکتاتورها. خب در مورد این جریانات هم همینه. وقتی که امریکا میره توی عراق بمباران میکنه، وقتی تو افغانستان اون کار میکنه، وقتی فلسطینی ها این چنین میبینن، این یه نتیجه طبیعیه. نه به نفع کسی میشه گفت، نه به ضرر کسی، نه درود بر کسی، نه مرگ بر کسی. این قانون طبیعته، چه خوشمون بیاد چه نیاد. اما یه بعد قضیهش که به بحث ما مطرح هست، بعد عقیدتیشه. شما فکر نکنید همه اونا که این کار میکنن یه حالت عکس العملی و غیرتیه. یه دی نه، هیچ بلایی هم سرشون نیمده. روی فکر، روی اندیشه به این نتیجه میرسن. طرف 20 سال 30 سال تو امریکا درس خونده، پست و مقام داره، PhD گرفته، یا تو انگلستان درس خونده، اونجا بزرگ شده. این یک آواره فلسطینی نیست، ولی به یه نتایجی میرسه که همون کار رو میکنه، همون کار رو میکنه. بحث ما این هستش که اینهایی که با تمام وجود جانشون رو هم میدند، آیا اگر حقه که خب همه باید تبعیت کنن از این، اگر باطله آدم باید موضعش رو روشن بکنه. چرا باطله؟ لااقل باید بدونیم. قرآن ما که چنین چیزایی رو نشون نمیده. قرآن میگه که ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، کسانی رو که بجز خدا میپرستن شما فحش ندید. اونام فحش میدن به خدای شما، و بعد هر امتی، هر مردمی برای خودشون اعتقاداتشون زیباست. زینا لکل امت عملهم. خب پس میگه که حتی به خدا هم فحش داد، شما فحش هم نمیتونید بدید. یا میگه که این دستور بر شما نازل شده، قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئ بها فلا تقعدوا معهم. اگه یه جا رفتین توی جلسه ای دیدید که آیات خدا رو به مسخره دارن میگیرن، کفر میبرزن، میگه شما میتونید اونجا ننشینید. نمیگه درگیر بشید، جلسه رو به هم بزنید، خفه کنید این صدای کفر رو، مثلا الحاد رو. نه، میگه میتونید اونجا ننشینید تا موضوعشون عوض بشه. بارها تو قرآن گفته، حتی میگه اگه اونایی که دست شما رو کشتن دست از کشتارتون هم بر نمیدارن، وقتی پناهنده میشن به یک کشوری که بین شما و بین اونها میثاق هست، الا الذین، این سوره نساء آیه 92، اگر پناهنده شد به کشوری که شما با اونها روابط سیاسی دارید، حق ندارید تعقیب بکنید، اون رو ترورش بکنید. الا الذین یصلون، مگر کسانی که متصلشن، بپیوندند، الی قوم، به قومی که بینکم و بینهم میثاقون، بین شما و بین ها میثاقه، یعنی روابط سیاسی اقتصادی دارین بین دو تا قوم، دو تا کشور. میگه حق ندارید قصاص بکنید. یعنی احترام گذاشتن به روابط بین المللی، مناسبات بین اقوام مختلف انقدر مهمه که مهمتر از تسویه حساب کردن با یه نفر هست که آدم کشته. چندین جا تو قرآن این آمده، یعنی یه جا میگه که اگر یکی از شما یه نفر از اونا رو کشت، میگه هم باید دیه بدید، هم باید میگه 60 روز باید روزه بگیرن برده آزاد بکنه. میگه با اگر با قومی بود که بین اونها میثاق داشتید. چندین بار تو قرآن این آمده، مسئله روابط در واقع بین همسایگان یا کشورهای دیگه. پس چطور میشه ما به خودمون اجازه بدیم که بریم توی جامعه دیگه نظم و مقررات اونها رو به هم بزنیم و افکار خودمون رو پیگیری بکنیم؟ قرآن که خیلی روشنه، خیلی واضح هستش که تیره در تاریکی نمیشه انداخت. توی اتفاقا جنگ، یکی از آیات قرآن هست تو سوره انفال، میگه خداوند نخواست اون جنگ انجام بشه. و ولدی کف و ایدیهم انکم و ایدیکم انهم، به بطن مکه نخواست خلاصه اون درگیری بشه. چرا؟ میگه که لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات، اگر یه تعدادی زن و مرد مؤمن نبودن در صف دشمن که لم تعلموهم، شما اینا رو نمیشناختید، ان تتعوهم معرتون به غیر علم، بدون اینکه بدونید خون اینا رو میریختید، حقوق اینا پایمال میشد. یعنی حتی تو دشمنی که صف بسته جلوی ما، کسانی هستن تو تحت فشار، تو رو درواسی ها کشیده شدن، مجبور بودن به خاطر فشارهای خانواده پدر آمدن. میگه وجود اونا باعث شد که خدا نخواست این درگیری بشه. میگه اگر امکان جدا شدن بود این جنگ میتونست انجام بشه. خب وقتی که انقدر ما مسئولیم نسبت به جان و مال مردم، چطور میشه که آدم همین جوری هواپیما رو بزنه به یه ساختمان، حالا چند هزار نفرم کشته شدن، هیچ اشکال نداره؟ یعنی میشه به صرف این که آدم بگه، چون دیدم بعضی هم بحث میکنن که آقا اینا هم بالاخره دارن حمایت میکنن، اعضای یک کشوری هستند که دارن بهرمند میشن از استثمار اونها، خب هر کسی هر جرمی داره به تناسب جرمش باید قصاص ببینه. میشه جان یه نفر آدم بگیره چون تو این کشور هستی سکوت کردی؟ چطوری هم چیزی میشه؟ هم میگه اینا که مسلمون نیستن. خب حضرت علی هم به مالک اشتر گفتن تو وقتی میری مصر مردم از دو دسته خارج نیستن، اما اخون لکف دین، یا برادر دینی تو هستند، او نذیر لکف خلق، یا نظر خلقت آفرینش مثل تو هستند، یعنی هم نوع تو هستند، کارهایی کردن خلاف و خطایی داشتن، تو اصلا نباید به روی خودت بیاری، گذشته ها رو در واقع پاک بکن. خب حالا چطور میشه که پس یه ده این کاره میکنن؟ از قرآن که نمیشه چنین چیزی در آورد. مشکل اساسی اینجاست، مشکل اساسی از این به بعدی که خوب باید روش دقت کرد، چرا چنین اتفاقاتی میفته؟ چرا گروه های القاعده پیدا میشن؟ چرا گروه خوارجی پیدا میشه علی رو میکشه؟ چرا این گروه تو انگلستان این انفجارها رو انجام میدن؟ شما میبینید که اینا دست خالی هم نیستن، هر کدوم از این کارا میکنن براتون تا دلتون بخواد سند و مدرک هم میارن از متون منتسب به دین. یعنی چی؟ یعنی حدیث براتون میارن، روایت براتون میارن. تو ایران آقای مصباح یزدی خب معروفه، میگن تئوریسین خشونت، تئوریسین تروریسم. شما تا دلتون پای صحبت ایشون بشینید 50 تا براتون روایت میاره، حدیث میاره. بدتر از این چیزایی که داره انجام میشه، خیلی بدتر از اینا. اینا که کم آدمایی نیستن. یه بار آقای خامنه ای میگفت که اونایی که در زمان حیاتشون آقای مطهری رو درک نکردند، آقای مطهری که خب میشناسین، شهید مطهری، خیلی ناراحت نباشن که اون شخصیت عظیم رو مثلا در زمان حیاتشون ندیدن، در دوره زندگی میکنن که آقای مصباح یزدی هست. یعنی دلشون خوش باشه که یعنی یه همچی فیلسوفی وجود داره. یه سخنرانیش من خوندم چند سال پیش بود، میگفت که راجب سروش و اینا بود که دارن اینا یه حرفا رو میزنن، گفت زمان گذشته هم کسروی رو که آشنایین باش پیدا شد و از این مثلا مزخرفات، حالا این جملات شده نیست مضمونش اینه، از این حرفا زد، برادران با غیرتی پیدا شدند او رو به سزای عملش رسونده، ترورش کردن دیگه. هنوزم برادران با غیرت هستند، سیب زمینی نیستن مردم، اما الله اکبر الله اکبر. وقتی که تو سخنرانی عادی که همه جا پخش میشه، تو همه روزنامه ها مینویسن، اینجوری گفته میشه، بدونین تو اون جلسات خصوصی چی گفته میشه. یه بار ایشون گفت از سکوت ولایت باید استفاده کرد. یعنی چی از سکوت ولایت؟ یعنی شما نباید انتظار داشته باشید برید پیش رهبر انقلاب، پیش آقای هاشمی، دیگران، اونا به شما بگن ترور کنید. زمان حضرت علی هم ابو لولو رفت پیش حضرت علی، گفت که این عمر رو باید کلکش رو کند، ترورش کرد. حضرت علی سکوت کردن، سرشون رو پایین انداختن و رفت این کار کرد. یعنی چی؟ یعنی نباید انتظارش حضرت علی برش درد سره بخواد بگه. بعدا میگن کی کش، اون وقت پای حضرت علی نوشته میشه. از سکوت استفاده کنید، برید این کارها رو بکنید. بارها تو روزنامه ها نوشتن پیغمبر چنین گفت، قال صادق قال الباقر، دقیقا مخالفتون رو باهتوهم بهتان بهش بزنید. قرآن میگه که به دشمن خدا هم حق نداری دروغ بگی، میگه باید اون که مخالفین بهتان بزنید، لکه های بد بهشون بچسبونید، لکمیلشون بکنید که مردم از پیرامونشون پراکنده بشن، حرفاشون رو نشنوند. و بیدلیل نیست که متهم به همجنس بازی دیرو به نمیدونم خیانت، جنایت، دزدی میکنن برای چی؟ که این دیگه بلکمیل بشه نتونه سر بلند بکنه، مخالفتی بکنه. و همه اینا هم حدیث و روایت دنبالش هستش. و اینی که یه دی میگن باید به قرآن برگردیم، مسئله یه چیز تفننی نیست. و اگرم به روایت و حدیثی استناد میکنیم، بارها خود پیامبر یا امامان فرمودن که اونچه که از ما به شما منتقل میشه به قرآن عرضه کنید. ما وافق القرآن فخذوه، اونچه که موافق قرآنه بگیرید انتخابش کنید، و ما خالفه، اونچه که مخالف قرآنه فضربوه علی الجدار، پرتش کنید به دیوار، یعنی پارش کنید، یعنی تو سبد بریزین. گرچه اسمش روایته، اسمش حدیثه، با قرآن میخونه نمیخونه. برای ما امروز هر چیزی که میگن حدیث روایت کتاب حدیث مقدسه، باید ببوسیمش تو تاخته بذاریم. ولی اینا آیا تقدسی داره یا نه؟ موقعی میشه گفت ارزش داره که با معیار قرآنی بسازه این. من براتون فقط بخونم راجع به حقوق زن، یه جا میخوندم یه کتابی تو ایران در اومده راجع به حقوق زن، که خب بعضی از این بزرگان شناخته شده یه مملکت ما، کتاب به نام نصایح هست، سخنان 14 معصوم، نوشته آیت الله مشکینی، رئیس مجلس خبرگان. این به زبان عربی ایشون نوشته، البته ما ایرانی که عرب نیستیم، به چرا زبان عربی نوشته ایشون. آقای جنتی عطایی دبیر شورای نگهبان این کتابو ترجمه کرده. پس میبینید دو تا، اگه بخوایم 4-5 تا تو ایران بشموریم، قطعا این دوتا از عالی ترین ها هستن. رئیس مجلس خبرگان، یعنی اونا که تو ایران خبرن، خبر دارن، ایدئولوگن، ایشون رئیس اوناست نیست؟ آقای جنتی عطایی هم که دبیر شورای نگهبانن، یعنی تو شورای نگهبان، شورای نگهبان رهبری رو مراقبت میکنه که این خطا نکنه، نیست؟ ببینید چقدر مقام بالاییست. این کتاب هم از 14 معصوم دیگه، تو دنیا دیگه پاکتر از 14 معصوم. من فقط چند تا چیزشو میخونم. زنان دامهای شیطانند، عمامه تاج فرشتگان است. ملتی که زمامدارانش زن باشند روی رستگاری نبیند. اکثر بهشتیان ساده لوحانند و کمترین سکنه بهشت زنانند. اکثر اهل بهشت هم ابلهان میگه، ساده لوحانند، یعنی چیزی سرش نمیشده، اتفاقی یه کار خوبی کرده، خدا گفته بوده، یعنی هرکی بفهمه کارش تو جهنمه دیگه، معناش این میشه دیگه. حکایت زن چون دنده کج است، اگر بخواهی راستش کنی میشنکند و اگر با همان کجی بسازی بهرمند میشوی. هر که با زنان مشورت کند عقلش تباه میشود. آخه قرآن که گفته که و اتمرو بینهن بالمعروف، با هم تعامل کنی، تعامل یعنی مشورت، رأی داده، تعامل از امر دیگه، یعنی با هم تبادل نظر کنید. میگه بچه رو هم میخوان اگر شیر بگیرید، انتراز منهما و تشاور، با مشورت با هم دیگه باشه، با رضایت هم دیگه باشه. نمیخواد از اینکه کار بیزنس بیرونتون رو با خانمتون مشورت کنی، هر کسی تو تخصص خودشه، ولی اون چی که مربوط به زندگی مشترکتونه باید مشورت کنید دیگه. خب وقتی که از قول 14 معصوم داره گفته میشه که هر کی آدم بیعقلیه با زن مشورت بکنه، هیچ مسلمانی دیگه نمیکنه. سه دسته را اگر نیازاری آزارت میکنند: زنان، نوکران و فرومایگان. اگه اذیتشون هم نکنی اذیتت میکنن، یعنی فرق نمیکنه اصلا ذاتن. هر که ایمان و ایمان به خدا و روز قیامت دارد اجازه ندهد زنش به حمام برود. منظور از حمام اون موقع چون حمام ها بیرون بوده، مثل حالا تو خونه نبوده، یعنی از خونه نره بیرون، حتی برای حمام هم نره، حالا که کثافت هم از سر روش بره بالا مهم نیست، نباید بره بیرون یه نامحرم ببیندش. زنان وفا ندارند، اخلاق پست دارند، شایستشان هم ناشایسته است، کار خوبشون هم بده و ناشایستشان رسوا، مگر افراد نادری که در پناه خدا از پلیدی ها مسونند. کاری که با آنان واگذاری ضایع گردانند، سری که با آنان بسپاری فاش کنند. در زندگی با ایشان ناچار اظهار دوستی کن، اما دل به آنها مبند، رفیق سرشان مپندار، همه اختیارات و اسرارت را با آنان وا مگذار، که امروز دوستند و فردا دشمن. حالا چه انتظاری دارید که مردمی مزخرفاتو تو تلویزیون اینجا نگن؟ چه انتظار دارین سوغاتی نیارن وقتی از ایران میارن این کتاب های فقهی رو پشت سر هم برای جوک مجالسشون؟ یکی از دوستانمون آورده بودم، اتفاقا آدم محققیه، میگفت تو فرودگاه گرفتن، گفتن اینا رو چرا میبری؟ چه اشکال دارین کتاب های دینیه؟ برای تحقیق میخوام ببرم. میگفت هی پرسیدن، گفتم آقا بهتن، گفت که هم خودت میدونی هم ما میدونیم، میخوایم برید اونجا بیشینید تو جلساتتون اینا رو بخونید دونه دونه. نه اینکه بخوام بگم هر کتاب تفه به صلاح روایت و احادیثی حدیثی همش این حرف هاست، خیر، اینا گنجینه های تاریخ ما، ولی مخلوطه، نمیشه همینجوری هرچی اسمش حدیث و روایته از توش انتخاب کرد، باید یه ملاکی داشته باشیم این با قرآن میخونه یا نه. اگه گفته هر کی با زن مشورت کنه عقلش تباهه، میگیم آقا قرآن اینجا اینو گفته، در اون چه که مربوط به زندگی مشترکه باید با مشورت انجام بشه، این ضد قرآن، پارش میکنیم. اگه گفته شده قال رسول، هم اعتبار نداره، چون خود رسول گفته که از من اون چه که نقل میکنن به قرآن بسپارید. اول کتاب حدیثی که نوشته شد حدیث بخاری بود، جناب بخاری که مال ایران هم بود دیگه، مال بخارا، بخارا و موقع جز ایران بود، حدود 200 سال بعد از پیامبره، 200 سال، اول کتاب 2 قرن بعد نوشته شده، 2 قرن بعد، راه افتاده رفته سوریه، رفته عراق، شهرهای مختلف اسلامی رفته، با 1080 نفر اینترویو کرده، هر کسی که یه چیزایی از پدرش، از اجدادش، پدر بزرگش شنیده، اونایی که این دوران اولی اسلام بودن، رفته کشور عظیم اسلامی، شنیده یک کسی تو فلان شهر هستش، این مثلا یه خبر داری یه چیزی از اجدادش شنیده، که بره احادیث پیامبر جمع بکنه. 600,000 حدیث جمع کرده، 600,000 از 1080 نفر، بعد آمده اینا رو تصفیه کرده، 7536 تا شد، اینا هم تکراری بوده به 4000 تا رسیده، یعنی کمتر از 1%، کمتر از 1% میشه 0.75% نیست؟ یعنی دو قرن بعد از پیامبر بیش از 99% احادیثی که به نام پیامبر نقل شده جناب بخاری پاره کرده، اینا رو کمتر از 1% انتخاب کرده. این اول کتاب، بزرگترین کتاب روایتی تاریخ اسلام. شما میدونید در زمان خلفا اصلا ممنوع بود که کسی چیزی از پیامبر نقل بکنه، ممنوع بود. در زمان عمر ابن عبدالعزیز که سال 99 تا 101 هجرت دنیا رفته، او صد رو برمیداره میگه اشکال نداره بنویسه. 100 سال ممنوع بوده. چرا ممنوع بوده؟ دشمن پیامبر بودن، مسلمان ها دشمن پیامبر بودن، خلفایی که بوده دشمن اسلام و پیامبر بودن که گفتن ننویسیم. خب حالا اونا دشمن بودن، ما میگیم ما شیعه هستیم، بله اونا دشمن بودن. چرا حضرت علی ننوشتن؟ میگن عمر گفت که ننویسیم، که بنویسه پدرش در میارن. خب حضرت علی از عمر میترسیدن؟ حالا بگیریم که میترسیدن، نمیشد برای خودشون هم ننوشتن. 220 سال دوران امامت طول کشیده، زمان حضرت علی تا امام حسن عسکری. چرا در طول 220 سال هیچ یک از امامان شیعه مبادرت به نوشتن حدیث نکرده؟ 220 سال امامت ائمه شیعه، هیچ کدوم نه خودشون نوشتن و نه یک نفر رو تشویق کردن که برو حدیث بنویس. چرا؟ این سوال نیست که چرا در تمامی دوران ائمه اهل تسنن، یعنی اون چهار تا فقیه بزرگ، حنبلی و حنفی و مالکی، این چهار تا مذهبی که دارن، هیچ کدوم اونا هیچی ننوشتن؟ و زمان امامای شیعه، نه امامان شیعه نوشتن نه امامان اهل تسنن. اونا 7 تا فقیه دیگه هم دارن خیلی معروف، یعنی علاوه بر اون 4 تا هیچ یک از اینا ننوشتن. اول کتاب حدیث که نوشته شده زمان بخاری هستش، بعد از این دوران اونم از 600 هزار میاد 4000 تاشو در میاره و بعد از اون شروع شده به نوشتن. شما میبینید کسی مثل ابو هریره، اسمشو شنیدین؟ ابو هریره، هریره یعنی بچه گربه ماده. میبینید که با بچه گربه بازی میکرد، پیغمبر رد میشده، اسمشو حسین ابو هریره، اسمش عبدالشمس بوده، بنده خورشید، مال یمن بوده، خورشید پرست اینا بوده. پیغمبر اسمش کرد عبدالله و بعد یه آدم بیکاره ای تو تاریخ هست که چقدر عمر بهش ایراد میگرفته، چرا کار نمیپذیره، چند تا کار بهش پیشنهاد کرده نمیپذیرفته. این 3 سال میگه من با پیامبر بودم، 5300 تا حدیث از پیامبر نقل کرده. شما اسم ابو هریره رو پیش برادران اهل تسنن بدون وضو نمیتونید ببرید. همطور که ما میگیم حضرت علی، ابو هریره، من یه روز حساب کردم این ابو هریره روزی متوسط 5 تا مطلب از پیامبر نقل کرده، در حالی که عایشه 1120 تا، عایشه 1/12 ابو هریره که با پیامبر بزرگ شده. از نقطه‌ای حضرت علی در نهج البلاغه 11 تا فقط به پیامبر اشاره کرده، 11 تا از 9 سالگی با پیامبر بوده، اونم نه اینکه حدیث نقل کنه، مثل یکی که ما اول عرایضم گفتن که هیچ امتی پاک نیست مگر اینکه ضعیف بتونه حقشو از قوی بدون لطفت زبان بگیره. میگه پیامبر اینو گفت، نمیخواد حدیث نقل کنه. حضرت علی اصلا کتاب حدیث ننوشتن، حدیث نقل نکردن، چون با پیامبر بزرگ شده که احکام یاد پیامبر کرده، پیامبر هم به ما این تعلیم رو میداد. این 11 تا علی که با پیامبر بزرگ شده، ابو هریره 5300 تا پره تو کتاب صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح ابن داوود، صحیح ترمذی، صحیح نسائی، پره تو این کتاب های حدیث از ابو هریره. یه جور راجب سلیمان داستان زناش یک واقعه رو 6 جا گفته با 6 رقم. یه جور میگه قسم خورد که من امشب با این زنا میخوابم با 600 تا زنقدر در راه خدا مجاهد تربیت کنن. یه جو گفته که 60 تا، یه جو گفته 70 تا، یه جو گفته 6 تا، یه جو گفته 4 تا، همون واقعا 6 بار توی
صحیح بخاری از جزء اون 4000 تایی که جناب بخاری میگه از 600000 تا انتخاب کردن. و وقتی که ما قرار گرفتیم در برابر یک همچین دریایی از چیزایی که به نام اون بزرگان گفته شده، چیکار را میتونیم بکنیم؟ بن لادن ها اون وقت پیدا میشن. 100 تام براتون از این احادیث میاره. تو همین بخاری یه جا نوشته بودن پیدا کنم، میگه پیغمبر یک دو تا نفر گرسنه بودن، فرستاد تو بادیه برن با اون شترهای بیت المال از اونجا شیر بخورن. اینا زدن کشتن اون شتربان، اون شترها رو برداشتن فرار کنه. پیغمبر فرستاد یه دل اینا رو دستگیر کنه، آورد دست و پایشون رو برید پیامبر، بعد با آهن داغ شده تفتیده چشماشون رو کور کرد، بعد انداختشون تو صحرای الحرا، یه جای داغ، هرچی همینو گفتن تشنگی داری میمیرید. آدمی که دست و پاشو بریده باشن، چشماشو با آهن چیز سوزونده باشن، بلدازن زیر اون آفتاب. چرا دوزی کرده؟ قرآن گفته دوزه چکار کنید؟ از دسته گفته دستشو قد کنید. و اگه حالا اون تفسیر داده درست باشه، 21 هم شرط آوردن گرسنه نباشه چی نباشه. اینه که خودتو میگین گرسنه بودن میمردن، پیامبر گفت شیر شتر بریم بخورید، این میتونه قابل قبول باشه؟ این حدیث حالا قرآن راجب چیزها، اونایی که رفتن یه مسجدی رو کمینگاه علیه مسلمان ها ساختن، یه مسجد میگه بر مسجدی که مسجد ضرار دیگه، بله، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا، مسجدی ساختن برای ضرر زدن، برای کفر، برای تفریقا بین المؤمنین، تفرقه انداختن بین المؤمنین. به پیامبر میگه اینا به تو دعوت کردن بری اونجا نماز بخون، نه بخون. حالا ما چی میگه تو تاریخ شما بخونید چیه سنی؟ پیامبر گفت بدید اونجا رو آتیش بزنید و اونجا رو مزبلش کردن، زباله دونیدن. و چون پیامبر این کاری کرد، ما میتونیم دیگه این گروه، اون حزب، اون جمعیت، اینا چون کارشون مطابق انقلاب نیست، اسلام نیست، بریم آتیش بزنیم پدرشون رو در بیاریم. خب هستی و این روایات داره اینو میگه، ولی قرآنی که گفته فقط به پیغمبر گفته تو نرو اونجا وایسا، یعنی دعوتت کردن. بالاخره هر کسی حق داره که موضع سیاسی خود انتخاب کنه، نه من قبول ندارم این موضع، من نمیرم اونجا. خدا که بلد بود بگه اون بریم مسجد آتیش بزنیم، چرا نگفته؟ حالا که نمیخونه، گرچه 100 تام حدیث داشته باشه، همه متواتر باشه که پیامبر رفت فرستاد مسجد آتیش دادن، اونجا رو هم زباله دونی کردن. حالا شما میخواید چیکار کنید؟ ببینید مسئله شوخی نیست، مسئله داره تعیین سیاست میکنه برای اشخاص، برای گروه های سیاسی، برای کشورها که برخورد میکنن با مخالفتشون، با مخالفینشون. به خاطر چی؟ به خاطر این تاریخی که هست، این چیزایی که به نام دین آمده، هیچ ربطی هم به اسلام نداره. و داره تمام میشه. من فقط دو تا برای که فکر نکنیم، برای تو دو تا خاطره میگم. یه مقاله چند سال پیش تو ایران بود، یه آخوندی نوشته بود، بعد از اینکه مسئله طالبان پیش آمد، رفتاری که طالبان افغانی ها میکردن، خیلی ناراحت شدن. یادتونه همش مقالات بحث این بود که آقا اینا خلاف اسلامه، چرا طالبان این کاری میکنن، چرا این فشارا رو برای زنا میارن، چرا فلان، چرا. یه آقای سعیدی بود اسمش، نه شما چرا اعتراض میکنید؟ اینا مطابق اسلام دارن عمل میکنه، البته نه اینکه خودش معتقد باشه، خیلی مقالش نیشدار بود، نوشت که اینا که هنوز شروع نکرده، اگه بخوان مطابق اسلام عمل کنه اینجوری عمل میکنه. اون وقت آور آنچه که از پیامبر راجع به زنان هست، اونجه از حضرت علی هست، اونجه راجع از اماما هست، آقا اینا زن هیچ وقت حق نداره صحبت کنه مگر اینکه سه تا ریش تو دهنش باشه که نتونه ظریف صحبت کنه، بیرون از خونه حق نداره مگر چسبیده به پیاده رو تون بره با کارش انجام بده بری تا دلتون بخواد. و راجع به چیزای دیگه که اینا که هنوز شروع نکرده. تیترش این بود متون منتسب به دین هم آزادی را برمیتابد و هم خشونت را برمیتابد و هم تساهل و تسامح را. یعنی اونچه که به نام دینه از توش آقا میشه هم آزادی در برد، تساهل و تسامح در برد، مهربانی و لطف در برد، هم خشونت رو میشه در آورد. البته یه جایی رفت که عرب نینداخت اون نویسنده تا چنیدی میگه داستان میشه. آقای کدیبر، آقای کدیبر که خب از افتخارات جامعه ماسی روحانی روشن فکری که به حال ایشون دانشجوی رشته مهندسی بوده دانشگاه صنعتی، بعد آمده تو قم درس خونده دکترا گرفته، روشن فکر با تقواست. ایشون یه مقاله نوشته بود توی یکی از این نشریات سال گذشته که یه نفرم اخیرا تو مؤسسه ایمان تو نشریه چیز مؤسسه ایمان لس آنجلس چاپ شده بود. من دیدین یا نه؟ راجع به اسلام و حقوق بشر. اخیرا من یه نشریه ضد دین هست چاپ میشه، نشریه ایرانیان، من دیدین، مال مؤسسه مبارزه با خرافات اینا که اینا تمام تلاششون مبارزه با دینه، از یهودیت و مسیحیت گرفته تا اسلام، البته 99% اسلام، 1% بقیه. تمام تلاش اینا نوشته حمله به اسلامه. تیتر درستش بود اعترافات یک حجت الاسلام، نمیدونم چی آبروی دیگه برای اسلام باقی نداشته، زبان باز کردن یک حجت الاسلام که بعد از کسروی نمیدونم جنایت های اسلام چیزی اسلام بوده. مقاله آقای کدیبر نشون داده که حقوق بشر هیچ ربطی به اسلام نداره، نه تساوی حقوق بین زن و مرد هست در 7-8 فصله، یکی زن و مرد یعنی تساوی وجود نداره به این دلایل فقهی، به این دلایل تاریخی، بین برده و آزاد چیزی میگه، نه برده ما داریم، برده اون حقوق مساوی آزاد نداره، بین مسلمون و غیر مسلمون شرط مساوی نیست، همینطور که بین زن و مرد نیست، زن اگه مرد رو دیر بکنه نمیتونه قصاص بکنه، ولی مرد زن رو دیر بکنه مسئلهش فرق میکنه. بین فقیر و مردم عادی فقها حقوقی داره، مردم عادی نه، آقای کدیبر داره میگه. البته آقای کدیبر هم مثل اون آقای سعیدی میخواد بگه اون چی که به نام دین در اختیار ما گذاشته شده چی داره میگه حقوق بشر تساوی حقوق اینا. اشکال هر دوی این بزرگان اینه که آخه مگه هر متونی که منتسبه به دینه بی اشکاله؟ در طول تاریخ هزاران هزار کتاب نوشتن به نام دین، چقدر تفسیر نوشتن، چقدر روایت حدیثه، مگه هر چیز نوشته به نام دینه؟ بله اینا تو دست مردم الان و دارن مسخره میکنن، دارن میخونن، شما کافیه یه جا از اسلام بخواید دفاع بکنید براتون هزار تا حدیث و روایت و از کتابای همین مقدس میارن که مجبوری ساکت بشید، جوابی ندید از اینا بدید، اگه دین رو اینا فرض بکنید. و هیچ کدوم این بزرگواران نگفتن که آقا دین این حرفا نیست، دین کتاب خداست، نه اونچه که به نام دین نوشته شده گرچه با هزار جور حسن نیت هم نوشته شده باشه. در طول تاریخ آدمایی بودن با حسن نیت و قلب خدمت هم بودن، خیلی چیزا نوشته. من بحثم تموم شد، گرچه تو این زمینه بحث زیاده، میخواستم از خود حضرت علی هم خدمتون بیارم که نیم فرائض من نیستش. ببینید تو نهج البلاغه شما بخونید خطبه 210 رو حضرت علی، من فقط اینو دو سه دقیقه خدمتون میگم، میگه زمان حضرت علی، از حضرت علی سوال شد، مردم گیج بودن که آقا این همه حدیث عجیب غریب چیه تو دست مردمه؟ زمان حضرت علی، احادیث البدع، احادیثی که بدعت گذاری شده اما فی عید الناس، من اختلاف الخبر، که اینا همه با هم اختلاف داره، تضاد داره، تناقض داره این احادیث. بعد حضرت علی میگن که زمان رسول خدا هم به زمان دروغ میگفتن به نام رسول خدا، تا جایی که پیامبر مجبور شد بره منبر، مردم من زندم دارین این چیزایی رو از قول من میگید؟ میگه زمان خود پیامبر، میگه شما چی میگید؟ پیغمبر خودش هم زنده بود، به نام او پر بود تو مردم حرفایی به نام پیامبر، که خود پیامبر میگه قام خطیبا ورن شد خطبه ایراد کرد و گفت من کذب علیه متعمدن فلیتبب و مقعده من النار، هر کسی که با عمد بخواد دروغ به من ببنده جاش تو آتشه. یعنی مردم دست بردارید، یعنی از اونجا شروع شده زمان حیات خود پیامبر، این موتور جل را افتده. اون وقت میگه بابا احادیث حق باطل توش هست، صدق و کذب هست، بعضیش درسته بعضیش دروغه، ناسخ و منسوخ داره، عام و خاص داره، محکم متشابه داره، حفظ و بحث داره، یعنی بعضی درست فهمیدن، بعضی فکر میکنه که پیامبر اینو گفته و بعد تقسیم بندی میکنه. حالا خیلی جالبه، شما اینو بخونید، خطبه 210 میگه که 4 گروه برات حدیث میارن، یکیشون منافقه، تظاهر به ایمان میکنه، نمایش اسلام داره میده، اصلا براش مهم نیست هر مزخرفی رو به نام دین پیامبر داره میگه، دروغ میبنده به رسول خدا متعمدن. برای چی؟ برای اینکه به قدرت برسه، به کسانی که در جامعه به جایی هستن برسه. مفصل میگه توده مردم انما الناس و مال ملوک، مردم دنبال قدرت حاکمه، پهلوان سهتر عشقه و دنیا، دنبال دنیا. پس میگه اول گروه کسانی هستن که اصلا نون و آب داره براشون حدیث به نام پیامبر جنگ کرده. گروه دوم میگه این دوچار توهم شده، پیغمبر یه چیزی گفتن، این به نظرش رسیده که منظور پیغمبر خدا این بوده، این رو نقل کرده. میگه اگه خودش این بدبخت میدونست که این تصورشه که نقل میکرد برای دیگری، اگه مردم هم میدونستن که این فکر کرده پیغمبر اینو گفته که نقل میکرده. ولی میگه همه میگن این صحابی رسول خدا بوده، هم دوره او بوده، با گوش خودش شنیده، نقل کرده، این میشه مقدمه. یا میگه که مختلف پیامبر یک کسی به یه چیزی گفته، من برمتو به او بوده، شخص او بوده، این ولی شنیده نقل کرده بر همه، این راحل همگانی نیست. یا برعکس ناصر محصول مفصل در واقع دسته دسته کرده که آقا اون چیزی که در پیش شماست ببینید که چیا بهتون رسیده، هر چیزی که به نام پیامبر و امام رسیده باشه که قابل اعتنا و اعتماد نیست. و همینطور که خدمتون عرض کردم، این نکته خیلی مهمیه که نه در دوران اون ائمه 11 گانه اهل تسنن، اون 7 فقیه بزرگ و اون 4 تا فقیه بزرگی که داشتن، یک کتاب حدیث نوشته نشده و خود اونها ننوشتن، تاریخ نشون نداده، نه مالک و نه نمیدونم شافعی و غیره، هیچ کدوم ننوشته باشن، اگر بوده مربوط به خودشون، چیزی پخش نشده. در زمان 220 سال ائمه شیعه هم هیچ حدیثی نوشته نشده، در زمان خلفای راشدین هم ممنوع بوده. از سال 220 این حدود به بعد شروع کردن نوشتن، 2 قرن خورده بعد از پیامبر 6 تا کتاب حدیث نوشته شده، صحاح سته، هر 6 تا ایرانی بوده. جالبه ها. حالا یه عده‌ای میگن که اعراب آمدن دین اسلام به ما تعمیل کردن، ایرانی ها اسلام رو به اعراب آموختن. آقا دین شما کتابای فقهی تو نمین، احمقا نمیدونن این چیزه که تو تلویزیون میگن. ما تمدن برتر داشتیم، اینا آمدن آتیش زدن بردن. آقا کتابای هست صحاح سته، اولیش بخاری که مال بخارای ایرانه، دومی صحیح مسلم که مال نیشابوره، سنن ابن ماجه قزوینیه، سنن ابی داوود سجستانی مال سیستانه، سنن نسائی مال خراسان نسائی، سنن ترمذی مال ترمذ مال بین النهره. یعنی این 6 کتاب اصلی، 6 تا به اصطلاح چیز بنیادی مسلمان ها، 8-6 تا ایرانی بودن. و تازه اون کتاب های حدیث شیعه که آمده از حدیث کافی 16099 داره، خود اون هم ایرانیه، بافی، تحذیب، استفسار، همه اینا ایرانی هست. یعنی 4 تا کتاب بزرگ از قرن 4 تا 5 نوشته شده و بعد از قرن 11-12 که بهار الانوار اومد، زمان شاه عباس قدرت سیاسی حاکم بود، 2300 نفر طلبه در اختیارش گذاشت، ملا باقر مجلسی هم رفت نوشت. از اینا الان چقدرش قابل در واقع تطبیق است؟ وقتی که همه اینا رو میبینیم با یه دریایی مواجه هستیم. همینطور که بخاری از 600 هزار حدیث 4000 تاشو در میاره، تو اون 4000 تا هم بعضیش رو براتون خوندن، راجب ترور، راجب حقوق زن. وقتی که مواجه هستیم با یک همچین معدونی که همه چی توش پیدا میشه، اون وقت خیلی طبیعیه که این اتفاقات تو انگلستان میفته، در نقاط مختلف جهان میفته. آیا چاره ای هست جز این که یک تصدیه بشه؟ اون تصدیه هم کی میخواد بکنه؟ ما که اهل اون تصدیه نیستیم. تازه اگه کسی الان تصدیه بخواد بکنه کی ازش قبول میکنه؟ تو ایران دو نفر هستن که حدیث شناسن، یکی آقای بهبودی روحانیه، یکم آقای مصطفی هست تو بازار اون که تو فروش اسلامی. آقای مطهری هم اگر سوالاتی داشت به اینا مراجعه میکرد. من خودم پیش آقای منتظری بودم، ایشون خودش این رو تعریف کرد، گفت آقای بهبودی آمد اینجا، گفت کتاب کافی رو من تصدیهش کردم، یک کتابی چاپ کرده به نام صحیح کافی، یعنی از 16,099 2000 تا در آورده بود. گفت من بهش گفتم که اگه از جونت گذشتی بذار گزیده ای کافی. گزیده ای کافی یعنی گلچین، یعنی همش گله، یعنی هم گلچین دیگه نیست. و کتاب از چاپخونه عوض کردن جلدش رو به نام گزیده ای کافی. نه اینکه آقای منتظری مثلا میخواست بگه نه کار غلطی میکنی، یعنی تو این جامعه من میتونی تو بگی یه دونه از این احادیث اشکال داره؟ مگه ممکنه یه چیزی رو آدم بگه؟ خدا رحمت کنه مرحوم علی بابایی رو، شاید شما نشناسین، چون نشنیده باشین، ایشون یه جزوه ای بعد نوشت بعد از این کتاب چاپ شد. تو اون کتاب از این 2000 تا اون وقت استخراج کرده بود. یکیش این بود که اگه ظرف غذای شما رو یه سگ دهن زد باید با خاک بشورید، اگه سنی دهن زد 7 بار باید خاک مال بکنید. توی اینا یه 150 تا در آورده بود، یعنی اونم که 2000 تا از توش انتخاب کرد قصدش این نبود که 2000 تا با قرآن بخونه. او مطابق ضوابط علم رجال و درایه، اون ضوابطی که ببینیم کی نقل کرده تا چقدر آدم مطمئنی بوده، یعنی از نظر سلسله مراتب تخصص خودشون، یعنی اون 2000 تا هم اگر عرضه به قرآن میکردیم معلوم نبود چقدر توش بمونه. از کده همینطور که بخاری از 600 هزار حدیث 7527 در آورد، اونم تازه تکراریاش کنار بذاریم به 4000 تا، که من بعضی شما با خوندم تو اون 4000 تا چی هستش. یعنی منظور اینه که پس هیچی نیست. به یکی از دوستان میگفتم این مردم شرق امریکا آمدن به غرب برای چی؟ برای طلا آمدن، رفتن ساکرامنتو، میلیون ها تن ماسه و شن و استخراج کردن از توش، به نخره برای اینکه چیزی در بیارن برای یه طلای دنیای اینقدر زحمت کشیدن. چرا ما نباید زحمت بکشیم؟ یه عده‌ای پیدا بشن بیان از اول بذارن این کتاب بهارالانوار و کتاب تهذیب و وافی و نمیدونم استفسار رو جلوشون، ببینن آقا اینا با کدوم آیه میخونه، کدوم آیه تایید میکنه یا کدوم آیه نمیکنه، دیگه تکلیفمون راحت باشه. ولی مادامی که نشده و هنوز این فرهنگ جوامع اسلامی اجازه نمیده، وقتی که عرض کردم توی یه مملکتی که به نام اسلام تأسیس شده یه نفر برای اینکه حرفشو بزنه مجبور جانشو بذاره به عنوان آخرین تیر ترکش، با اعتصاب قضا بخواد مجبور کنه که به حرفش گوش بکنن، دیگه چه انتظاری داریم؟ چه انتظاری داریم که اون اسلام قرآنی و پیامبر بخواد تحقق پیدا بکنه؟ در هر حال خدا پناه میبریم از این مشکلاتی که در داخل و خارج دامنگیر ما شده و تا موقع که حل نشه متاسفانه با این مشکلات پیچیده روبرو هستیم که هر روز هم از این عدم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. موفق و مایت باشه.